الرحمن الرحيم به نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيدي طباطبائي قدس الله نفسه الزكيه، در مسئله 16 میفرماید که و فی مثل صابون و تین و نحوه ما مما ينفد فيه الماء ولا يمكن أصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ولا يضره بقاء النجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا الأسر ولا التعدد وغيره، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر. اون مسئله ای را که در بحث قبلی اشاره کردیم که محل ابتلاست و در این حال از اشکال و نقض و ابرام هم خالی نیست، همین مسئله است که الان ذکر کردیم و سید فرمودن چیزهایی که قابل عصر و فرق و درک نیست، مثل صابون و تین و غیر اینها که مثالش رو صاحب جواهر زده است، مثل نان و پنیر و مثلا الان فرض بفرمایید مهر نماز و ظرف گلی، اینا اگر نجس بشود، یا فرض بفرمایید که نعلین چوبی اگر متنجس بشود راه تطهیر آنها چیست؟ بله بله اونا هم هست. بله هست. الان میگم برش حبوبات، حبوبات کلن بله آمده در بس. چه میشود؟ عنایت کنید تحقیق و بررسی درباره تطهیر متنجساتی که قابل عصر نیست و نجاست در اون اشیاء متنجس نفوذ میکند. در جهت تحقیق و استخراج حکم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 150 می فرماید مثل نان و پنیر و حبوبات، آقای حسینی، نان و پنیر و حبوبات و گوشت و صابون که عصر نمی پذیرد، یعنی عصر پذیر نیست، قابل فرق و دلق و چناندن نیست و متنجس شده اند، اینا چه حکمی دارند؟ چه باید کرد؟ با در آب کثیر باشد که مسئلش جداست، بعدا خواهد آمد در انتهای همین مسئله. اما اگر با آب قلیل باشد، صاحب جواهر می فرماید صریح جماعتی عدم حصول طهارت است، قابل تطهیر نیست. چرا قابل تطهیر نیست؟ برای اینکه عصر و فشار دادن و چلاندن شیء متنجس و انفصال غساله از شیء متنجس از مقومات غسل. بدون عصر و انفصال اصلا غسل محقق نمی شود، قابل شستشو نیست. در حقیقت میتونیم بگیم که این متنجس از اون متنجساتی است که نجاست نفوذ کرده و قابل اخراج نیست. اونجا برای خودش جا درست کرده، قابل اخراج نیست. اخراج به وسیله انفصال غساله و اصل محقق می شود که نه انفصالی در کار هست و نه اصلی. این قولی است از یک عده از فقها و دلیلش هم همین بود که گفته شد. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که دلیلی که در جهت عدم تحقق تطهیر گفته می شود که عبارت است از عدم انفصال غساله، باید مورد توجه قرار بگیرد. منظور از انفصال غساله همان اندازه است که عرفاً ازاله قذارت تلقی بشود. منظور از انفصال غساله اخراج تمام ماء غساله نیست، و الا در هر شیء متنجسی که تطهیر بشود تمام ماء غساله خارج نمی شود، یه مقدار باقی می ماند. بنابراین تمام انفصال به معنای اخراج تمام ماء غساله نیست اولا، و ثانیا ممکن است بگیم که از این مقدار غسالهی که در شیء متنجس باقی میماند شرعاً عفو شده باشد، در معرضیت عفو است. برای اینکه ما در مورد تطهیر متنجساتی که حشو دارن دیده این که تطهیر ظاهر کافی اعلام شده است. از جمله این موارد باب پنج از ابواب نجاسات، کتاب وسائل جلد دو حدیث شماره یک، صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود، سند صحیح است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، مشایخ کلینی اشعری های قومی که معروفه، عن ابراهیم ابن ابی محمود که اعتبار دارد از اصحاب آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه است. قال قلت للرضا علیه السلام درباره فرشی که آلوده به بول شده باشد که سخین کثیر الحجم، فرشی که سخین است حجم دارد و کرکش هم زیاده، در اینجا باید چه کند؟ در این رابطه آقا فرموده است قال یغسل ما ظهر منه فی وجهه، تغسیل بشود این گونه متنجس آنچه که روی اون فرش و روی اون متنجس وجود دارد، تغسیل بشود کافی است. خب میبینیم که در حالی که فرش دارای حشو که تطهیر باطنش هم کار مشکلی نباشد، به تطهیر ظاهر اکتفا می شود، طبیعتا مورد عفو است و مورد امتنان و سهولت شرعی. بنابراین
خراکی با غیر خراکی هر نداره
و الان میگیم انشاءالله. بنابراین از این فرش زی حشوی که اینجا بود استفاده کردیم، خراکی رو الان در حدیث براتان میگم.
مورد عفو یعنی باطن که به نجاست خودش باقیه، معنی ها اینو
شما متن رو نگاه کنید، یغسل و ما ظهر منه فی وجهه، روش شستشو بشود آنچه که قرار دارد پیداست از روی اون فرش، همون روی فرش که آب کشیده بشود کافیست. شما به دقتهای فلسفی کار نداشته باشید، به دقتهای عقلی کار نداشته باشید، تا ما بریم اون دقت کنیم بعد جواب شما رو بگیم. ما ایم و این متمت چه میگد؟ یغسل و ما ظهر منه من فی وجهی، آنچه که روی فرش هست، لای کرک ها که خیلی جاهای پرپیچ و خمیست و آب و نجاست متنجس اونجا نفوذ کرده، به اونا کاری نداشته باشید، روش و شما آب بکشید پاک کرد. ما از این چه نتیجه گرفتیم؟ که شیء متنجسی که نجاست یا متنجس در باطن اون شیء نفوذ کرده باشد، ظاهرش رو تطهیر بکنید کافیست. از این مطلب استفاده شد. حالا عفو است یا اصلا ازاله نجاست است به ما کار ندارد، ما تابع اعتبار شرعیم. این حدیث اول. حدیث دوم هم از در همین باب از امام ابوالحسن علیه السلام، که امام ابوالحسنی که مطلق گفته بشود، یادتونه؟ امام کاظم علیه السلام. این حدیث هم سندش تقریبا درست است یا معتبر است، صحیح اگر نباشد به خاطر مصعب بن القاسم میتونیم بگیم که حدیثی است که از اعتبار خالی نیست. سؤال شده است از فروی، فر یعنی پالتوهایی که کرک دارد زمستانی.
آدرس
همین آدرس شماره دو، حدیث شماره دو. و عن الفرو و ما فیه من الحش که متنجس شده است چه کند؟ قال اغسل ما اصاب منه و مسل جانب الاخر، شستشو کنید همون قسمتی را که نجاست اصابت کرده است، کافی است. دیگه باطن حش اگر متنجس نفوذ کرده است، از سوی شهر حکمی ندارد. ما از این دو تا روایت استفاده میکنیم. شما بگید که خب این قیاس باشد یا خصوصیت داشته باشد، ما به تناسب حکم و موضوع این مطلب رو استفاده میکنیم که خصوصیتی در کار نیست. حشو و کر که خصوصیت ندارد. تناسب حکم موضوع این است که آب در داخل اون کرک ها لای اون کرک ها نفوذ می کند یا نفوذ نمی کند. امام فرمود که ظاهرش رو تحلیل کنید کافیه. بنابراین از این دو تا روایت میتونیم استفاده کنیم که مطلب از این قرار هست.
پس روایت می که به مذهب قسمت آخر منظور چیه؟
جانم؟
همین روایت کلام خوندی آخرش بود به مذهب قسمت منظور چیه؟
خیلی آدم دقیق هستید، چون خیلی به مطلب ما ربط نداشت خواستم بگذرم ازش که شما نگذاشتید ما را این مچ گرفتید. و مس و مسل امر میشد. باید ادبیاتش باشد و مسل از باب مده یمدو مده مسه، بعد مفعولم که داشته باشد از التقى ساکن و به ساکن حرک بالجر، ادبیات یادش بخیر، می شود مسل جانبن آخر. میگه دیگه شما وقتی که اون قسمتی که غساله اصابت کرده آب بکشید و اون طرف دیگری که غساله رسیده است یا مسی بکنید که اون غساله هم سرجاش اونجا نماند بیرون برود. یه مقدار که ازش سریع گذاشتم برای اینه که اون قولی که میخواد اینجا انفصال رو بگد یا اشکال بکند، میگه که انفصالی در کار بود، چون گفت مسل جانب الاخر، غساله رو بیرون کنید. در این حال معنای مسل جانب الاخر هم گفتیم، بازم محقق نجفی یعنی صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در باره نان و خوراکی متنجس دو روایتی را نقل میکنند. کتاب وسائل جلد یک باب 39 از ابواب احکام خلوت، در اینجا روایت از محمد ابن علی ابن حسین قال دخل ابو جعفر الباقر علیه السلام الخلاء فوجد لقمت خبز فی القدر فأخذها وغسلها ودفعها الى مملوک معه. بله لأکلها اذا خرجت فلما خرج قال للمملوک اين اللقمه قال اکلتها. حضرت امام باقر سلام الله تعالی علیه در بیت الخلاء وارد شد، دید یه لقمه نان اونجا هست که آلوده شده، دیگه طبیعتا آلوده است، آلوده شده در معرض آلودگی است، عین نجاست که قطعا اونجا دیده نشده و اون که دیگه معنا نداره. بعد اون برداشت حضرت و بعد تحویل مملوک خودش داد، به دست مملوک خودش داد. این یه دونه دستور عملی است. گاهی تکنان افتاده است در راه، قدما بر می داشتن، مرحوم آیه حکیم سید محسن حکیم این کار می کرد. بعضی میگه که خب این نان هم که همون گندم دیگه، گندم ما زیر پا نمی کنیم مگه؟ خب این نان هم همون خوب تر شده که یعنی چه؟ دیدید ریشش اینجا هست، لقمه نان برداشت و دست مملوک خودش داد. بعد از که از اون بیت الخلاء بیرون آمد سوال کرد حضرت که این اللقمه بله 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 نگفتم فأخذها و غسلها برداشت و شست.
منظوری که در معرض نجاست نبوده، نجس بوده اصلا.
آلا در معرض نجاست بوده یا نجس بوده؟ شست. شستشو کرد و بعد از شستشو دست مملوک خودش داد، آمد بیرون. از مملوک سؤال کرد که این اللقمه؟ فقال اکلتها یا ابن رسول الله. حضرت امام باقر سلام الله تعالی علیه فرمود انها ما استقرت فی جوف احد الا وجبت له الجنه فذهب فانت حر. یک لقمه نانی را که آلوده شده بود اون غلام که اون رو استفاده کرد، آقا فرمود که اگر کسی این عمل رو انجام بدد بهشت براش واجب می شود و تو الان آزادی، تو که این عمل صالح انجام دادی. فإنی اکره ان استخدم رجلا من اهل الجنه، برای من شاید سزاوار نیست که کسی را به بردگی بگیرم که او اهل جنت است و اهل بهشت. این روایت رو میبینیم دلالتش بر این مطلب کامل. روایت دوم هم به همین مضمون هست، اون هم درباره لقمه نانیست که افتاده است و روایت از امام حسین ابن علی سید الشهدا سلام الله تعالی علیه است. مضمون روایت عین همین است که گفته شد، قال یا غلام اللقمه، قال اکلتها یا مولای، قال سید الشهدا انت حر لوجه الله. متن دوم روایت، متن روایت دوم. آدرسشو همین باب 39 از ابواب احکام خلوت کتاب وسائل جلد 1 روایت شماره 1 و شماره 2. روایت اولی مسند بود، صدوق نقل میکنند. روایت دوم در عیون اخبار رضا آمده است. من اینو کامل کنم چشم. با این دوتا روایت که اینجا گفته شد و مورد استفاده قرار گرفت، فهمیدیم که مسئله تطهیر فقط اختصاص دارد به تطهیر ظاهر، تطهیر باطن لازم نیست، هرچند نجاست نفوذ کرده باشد به باطن شیء متنجس. دلیل دیگری را که در این رابطه میتونیم اضافه کنیم از نصوص، این دو دسته نصوص که گفته شد که یکی مربوط به حشر میشد، دیگری مربوط به لقمه متنجس، روایت یا نص دیگری را هم در این رابطه مورد استناد قرار بدیم. کتاب وسائل جلد 2 باب 38 از ابواب نجاسات حدیث شماره 8. حالا اجازه بدید برمیگردیم. داله بر مطلوب فعلا جواب شما رو داره، چرا داله بر مطلوب نداره؟ نجس مطلوب از شیخ ترابی العزیز مقصود اینه که شیء متنجسی که تطهیرش به صورت عصر و چلاندن ناممکن باشه و نجاست هم داخلش نفوذ کنه. آلا یکی یکی لغمه را که اگر بخواهی به چلومی که خورد میشه، خورد میشه دیگه نمیمونه، قابل اصل که نیست، آرد و خوردش کنید که نمیشه. و اما نجاست هم در داخل لغمه نفوذ میکنه، نفوذ پذیره. یک اجازه نجاست هم در داخل اون جسم نفوذ میکنه، قابل عصر و انفصال و غساله هم نیست. بنابه شهرتی که بین متأخرین هستن قابل تطهیر نیست، چون انفصال غساله محقق نمی شود و در حقیقت غسل محقق نمی شود. صاحب جواب فرمود که نه، انفصال غساله معناش انفصال تمام غساله نیست، انفصال غسالی که عرفان گفته بشود ازاله قذارت شده است. یه مقداری هم باقی مان، یه مقداری هم باقی مان، باقی مان. اما بعد از که انفصال فی الجمله صورت گرفت پاکه، و پاکی این را هم ما گفتیم از باب سهولت شرع، که شرع ما میفرماید که با است و علا شریعت سمحت سهل، سهل و عفو، از باب سهولت شرع و عفو شرعی اون مقدار نجاستی که ترجزی که در داخل جسم باقی مونده مورد اغماز شرع قرار میگیرد. و در این رابطه نصوصی را مورد استناد قرار داریم که سه مرحله بود، سه دسته بود. دسته سومش رو بگیم و مطلب کامل شد، اشکالات شما رو گوش میدیم. دسته سومش کجا بود؟ درباره لحم. بابو گفتم، آدرس رو گفتم، حدیث شماره 8 باب 38 ابواب نجاسات، سند و عنه عن یعقوب بن یزید، عنه سند اول شیخ طوسی هست و اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی هست. این محمد ابن احمد ابن یحیی از یعقوب ابن یزید نقل میکند که توثیق خاص دارد. عن الحسن ابن مبارک، این یعقوب از حسن ابن مبارک نقل میکند که هرچه گشتیم حسن ابن مبارک فقط یه مدح مختصری دارد که شیخ طوسی میفرماید لهو کتابون، و یک تعداد روایت هم نقل کرده. اینو اگر مدح به حساب بکنیم خوبه، و الا توثیق ندارد. عن زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدمی که همینجا تو شیخان هست، قدس الله نفسه و زکیه و رضوان الله تعالی علیه، که از اصحاب امام رضا و امام کاظم علیه السلام هست. قال سألت ابو الحسن علیه السلام امام کاظم عن قطره خمر او نبیز مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر، قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمه او الكلب واللحم اغسله وكله. لحم نجاست در باطنش نفوذ میکند، اجمالا یه مقدار با سرعت کم بطی اما نفوذ میکند، نفوذ میکند. از لحاظ علمی هم گفته میشد که نجاست داخل لحم قابل نفوذ منافذ داره دیگه، درسته؟ قابل نفوذ هست، منتها نفوذش شیخ ما هم فیزیشکی رو کنار گذاشته اصولی بحث کنه. ایشان می فرماید که نفوذش عقلیست نه عقلایی، ولی از لحاظ علمی نفوذ میکنه. بله بسیار خوب پخته بوده. بله درست. نفوذ نجاست در داخل لحم یک نفوذی است که تقریبا قابل انکار نیست، حالا بطی یا سری بماند نفوذش ظاهرا بطیه، و تطهیرش هم قابل اثر نیست، گوشت نمیشه که بله، عصری که صبح رو عصر رو چلاندن داره یه مقدار فعالیت شما میگید که میشه با دست فشار داد، ولی مثل لباس نیست. بعد هم انفصال غساله از لحم هم به طور کامل صورت نمیگیرد. امام فرموده است که اما و لحم و اغسله و کله، اینم دلیل یا حداقل معید میشود برای این مطلب که ما بگیم در تطهیر متنجساتی که عصر و فرق و درک ممکن نیست و انفصال غسال صورت نمیگیرد، غسل ظاهر کافی است، شستشوی ظاهر از طهارت کفایت میکند و به تنجس باطن شرع اعتنا نمی کند، یا عف شده است و یا اینکه به دلیل عدم نفوذ نجاست اصلا ثابت نشده است، چون اصل نفوذ که محرز نباشد و اون نفوذ هم نفوذ عین نجاست نباشد، نفوذ غسال باشد، در اصل تحقق نجاست هم شک و تردید وجود دارد، یا از باب عفو یا از باب عدم تحقق نجاست از اساس میگیم غسل ظاهر کافی است و غسل باطن لزومی ندارد. تا اینجا این مطلب گفتیم. در انتهاش صاحب جواهر به دو سه تا نکته دیگر هم اضافه میکند. نکته سوم لزوم ضرر، چهارم عسر و حرج، پنجم سهولت شریعت، ششم تتبع و تحقیق تاریخی، هفتم هم مراجعه به عمومات. اما ضرر، شیئی که متنجس باشد بین مؤمنین جاذبش میاد پایین، مالیتش افت میکند، ضرر وارد میشود، چون ضرر وارد میشود بر اساس نفع ضرر باید بگیم که نجاست مرتفع است و به وسیله تطهیر ظاهر تطهیر و طهارت حاصل می شود. اگر نجاست باقی بماند موجب ضرر صاحب مال می شود. و حدیث نفع ضرر اینجا این حکم رو رفع می کند، یعنی نجاست باطن را. عسر و حرج، اگر بنا بشود که باطن شیء متنجس تطهیر بشود باید همیشه با آب جاری و اون هم داخل آب جاری یک شبانه روز بماند تا خوب نفوذ کند، آنگاه بگیم که تطهیر شده است. دلیل بعدی هم سهولت شریعت، ما معتقدیم بر اساس نصوص و کل طبیعت شرعمون که شریعت ما شریعت سمحتون سهل است، با طبیعت شریعت تطبیق نمی کند، با سهولت شرعی منطبق نیست. اقتضای سهولت شریعت این است که به این مقدار تطهیر باید طهارت حاصل بشود. و در آخر هم می فرماید که بعید نباشد بلکه ممکن است ادعای علم بشود که در زمان پیامبر تطهیر متنجساتی که قابل عصر و انفصال نبود، قابل عصر و انفصال غسال نبود، اون زمان پیامبر، مردم اون روزگاران، بادیه نشینه هایی که یه ظرف آب داشتن همه استفادهشو از اون به عمل می آوردن، اونجا دیگه اصلا نفوذ به باطن یا حکم به نجاست متنجسات وجود نداشت. خب این ادله رو کامل بکنیم، برگردیم همشون خالی از یک انقلت و اشکال و نخت نخواهد بود، شما فعلا حوصله کنیم. آخر سر هم میفرماید که عمومات رو در درس قبلی اشاره کردیم، باب 7 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2، باب 7 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2 صحیحه زراره بود، باب 8 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2 صحیحه ابن سنان بود. اون مخصوصا صحیحه زراره فرموده بود که اگر سؤال این بود که اگر به دم رعاف یا شیء دیگر یا منی نجاسات متعددی را ذکر کرده بود، اگر شبه شد چه کنیم؟ فرمود که اگر اون محل نجاست رو تشخیص دادید تطهیر بکنید، بشویید. این اطلاق غسل و اطلاق غسل برای ما کافی است که بگیم در هر موردی که متنجسی باشد، قابل عصر باشد یا نباشد، پس از که تطهیر بشود، ظاهرش که پاک شد کافی است، نیازی به نفوذ آب در باطن، اون هم آب جاری، به وضع خاصی در کار نیست. ادله ای را که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه درباره حصول طهارت در اشیاء متنجسه‌ای که قابل عصر و انفصال قصاله نیست فرمودن، ادله کامل بود، نصوص و قواعد و بیان مطلب بر اساس واقعیت‌های تاریخی، مسئله کامل شد، ادله گفته شد. بر اساس این شرح و تحقیقی که صاحب جواهر ارائه فرمودند، فتوای متن درست است. شیئی که متنجس می شود باطنش اگر قابل تطهیر نباشد و عصر و انفصالی وجود نداشته باشد، در کار نباشد، همان قصد ظاهر کافی است. اما پس از این مطلب عنایت کنید، نقد و بررسی ادله دال بر کفایت تغسیل ظاهر متنجس. درباره این ادله‌ای که گفته شد نقدها و ملاحظاتی وجود دارد که بعضی از اون ملاحظات و نقدها به ذهن شماها بود و بعضی هاشو ممکن است این اخیر بگم یا از بیانات سیدنا الاستاد استفاده کنم، که یکی از نکات این است که سیدنا الاستاد می‌فرماید که تمسک به قاعده نفی ضرر اینجا درست نیست. شرح مسئله انشاءالله فردا. صلوات خدا.